ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نرگس محمدی و چند زندانی سیاسی دیگر در یادداشتی به احکام اعدام و تهدید زندانیان اعتراض کردند. اسرائیل و آمریکا بار دیگر از همکاری دو کشور در مقابله با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خبر دادند. یک عضو دفتر مولوی عبدالحمید توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت شد. نرگس محمدی و شش زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین در یادداشتی به احکام اعدام و تهدید زندانیان به مرگ در سلولهای انفرادی اعتراض کردند. این گروه از زنان زندانی در این یادداشت که متن آن در اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شده آوردند، وظیفه خود دانستند که به زیستن زیر تهدید هولناک مرگ در سلول انفرادی اعتراض کنند. در این یادداشت به وضعیت زندانیانی همچون مهوش شهریاری و فریبا کمال‌آبادی از شهروندان بهایی زندانی، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، دو فعال محیط زیست زندانی و همچنین مریم حاج حسینی و زینب جلالیان که به اعدام تهیه شدند اشاره شده است. علاوه بر نرگس محمدی، رها عسکری‌زاده، هستی امیری، سپیده قلیان، عالیه مطلب‌زاده، نوشین جعفری و بهاره هدایت نامشان پای این نامه آمده است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در دیدار با وزیر خارجه آمریکا گفت کشورش با تمام توان از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونی بلینکن نیز بر تعهد خلل ناپذیر آمریکا به امنیت اسرائیل تأکید کرد. وزیر خارجه آمریکا یک روز پیش از این دیدار در گفتگو با شبکه العربیه تأکید کرد همه گزینه‌ها برای جلوگیری از اتمی شدن ایران در دست بررسی است. بر اساس این گزارش، دیدار بنیامین نتانیاهو با آنتونی بلینکن در اورشلیم در چارچوب سفر سه روزه وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه برگزار شد. این نخستین دیدار دو طرف از زمان تشکیل دولت جدید اسرائیل و بازگشت آقای نتانیاهو به قدرت بود. مولوی عبدالمجید مرادزهی، مشاور و از اعضای دفتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز دوشنبه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. به نوشته وبسایت هالوش که خبرهای حقوق بشری مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، مولوی مرادزهی هنگام بازگشت از یک مراسم ختم توسط چهار خودروی نیروهای امنیتی محاصره و بازداشت شد. بر اساس این گزارش، به همراهان این روحانی اهل سنت گفته شده که وضعیت او را از دادگاه ویژه روحانیت پیگیری کنند. معاون بهزیستی خراسان رضوی از وقوع 3552 مورد کودک آزاری در این استان از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا و به گفته شهره شاهرودی، ترکیب این آزارها به صورت جنسی، عاطفی، روانی و غفلت و مسامحه طبقه بندی شدند. معاون بهزیستی خراسان رضوی مواردی همچون بازماندن از تحصیل، تغذیه و پوشش نامناسب، نبود سرپرست مناسب و اعتیاد کودک را بیشترین موارد ثبت شده در این آمار عنوان کرد. و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز دوشنبه اعلام کرد به رغم آزادی مشروط شماری از اهالی رسانه در ایران که در پی اعتراض و تأخیر بازداشت شده بودند، 27 روزنامه‌نگار همچنان در بازداشت به سر می‌برند. بر اساس گزارش جمع‌آوری شده توسط بخش فارسی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، از مجموع 72 روزنامه‌نگار بازداشت شده تاکنون تنها 49 نفر آزاد شدند. به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینه‌های حقوقی برای قرار دادن زیرمجموعه‌هایی از سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی است. این گزارش می‌گوید وزیران خارجه آلمان و فرانسه از این اقدام پشتیبانی کردند و نهاد حقوقی اتحادیه اروپا ظرف 3 هفته آینده پیشنویسی درباره قانونی بودن این اقدام به اعضا ارائه خواهد کرد. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، تروریستی شناختن سپاه پاسداران یک تغییر سیاست به شمار می‌رود که به هر گونه امیدی برای احیای برجام پایان خواهد داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
گزارش فاینانشال تایمز همچنان اشاره داره به اینی که بحث بحث و جدل بالاست در درون اتحادیه اروپا. حتی کشورهایی مثل فرانسه و آلمان هم که به نوعی حامی این طرح هستند، اونها خودشون هم یک سری مکث و تأملات دارند. طبق این گزارش اگر موثق در نظرش بگیریم، فرانسوی‌ها معتقدند که شاید برخی از قرارگاه‌های سپاه یا شاید حالا بشه اضافه کرد تأسیسات یا اون نهادهایی از درون سپاه که به نوعی به مسائل تسلیحاتی مرتبطند، به خصوص که بخش عمده این فشارها و مسائلی که اروپا با ایران پیدا کرده، با سپاه پیدا کرده، به اون صدور سلاح به روسیه و نقشی که ایران در جنگ اوکراین پیدا کرده مربوط میشه. و خب آلمانی‌ها هم کماکان مسئله هواوی رو بهش اشاره کردن. در نظرم بگیریم که خب به هر صورت اتحادیه اروپا برای اولین باره که میخواد بره یک نهاد نظامی یک کشور دیگر رو بذاره توی فهرست تروریستی، صرف نظر از اون مراحل و روندهایی که باید طی بشه تا یک نهاد یا یک افرادی رو در لیست تروریستی اتحادیه اروپا بذارند، به هر صورت اروپا در حال بررسی کردن هزینه فایده این اقدامه. اینی که با توجه به مسائلی که مربوط به برجام در رابطه با ایران داره پیش میبره، سپاه یک رکن اساسی این بحث هست. میبینیم که حتی موقعی که آمریکا یا گذاشتن سپاه رو در دوران آقای ترامپ در لیست تروریستی خودشون، در دوران آقای بایدن که مذاکرات شکل گرفت، عملا یکی از شروط این بود که سپاه رو حذف بکنن. و در این حال میبینیم که آمریکایی‌ها هم علی رغم اینکه سپاه رو گذاشتن در لیست تروریستیشون، بیشتر به نظر میومد که با توجه به ابعاد و قولن پیچیدگی مسئله بیشتر نمادین موند، یعنی اینکه همون تحریم‌ها بیشتر عمل کرد تا اینکه مثلا اقداماتی که علیه یک گروه تروریستی در سطح بین‌المللی انجام بدن و بخوان آمریکایی‌ها واردش بشن. در مورد اروپا همونطور که اشاره شد، مسئله برجامو داره، مسئله امنیتی که با توجه به اینکه شاخ و برگ‌های بسیاری سپاه در خلیج فارس داره، در کشورهای منطقه داره، به راحتی اگر تروریستی اعلام بشه و بخواد واقعا مطابق با یک گروه تروریستی باش برخورد بشه، طبیعیه که باید همه اینها جنبه های نظامی رو پیدا کنه برخورد با سپاه. و در این حال اینی که آیا همه اینها کمکی میکنه که سپاه چه در عرصه داخلی چه در اینکه سپاه متوقف کنه ارسال سلاح برای روسیه معترضا رو اونطوری که اروپایی‌ها عقیده دارن یا نوعی سرکوب میشن در درون ایران، اینها رو دست بکشه جمهوری اسلامی و راجع به برجام یه مقدار انعطاف نشون بده، اینها همه با علامتهای سوالی روبروس که خب به نظر میاد که اروپایی‌ها اون هم با توجه به انسجامی که درشون نیست، کشورهای مختلفی هم درش گرایش مختلفی هم دارن عمل میکنه، همچنان طبق این گزارش فاینانشال تایمز هم به نظر میاد که با علامت سوال روبروس.
نکته همینه. الان ما میبینیم جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره پیامدهای چنین اقدامی هشدار داده و میگه که اگر این اتفاق بیفته، اقدامات برای احیای برجام رسما به بنبست میرسه و همه چیز، جملهش دقیقاً اینه میگه، و قطعا همه چیز دشوارتر خواهد شد. این رو چطور میشه تفسیر کرد؟
حرف نادرستی نمیزنه آقای بورل، در نظر از این که همونطور که اشاره شد میشه اینجوری هم در نظرش گرفت که این اقدامات اروپا بیشتر جنبه نمادین داشته باشه، یعنی به خصوص که عرض کن جمهوری اسلامی در زمینه‌های مربوط به صدور سلاح به روسیه و این حرفا هم یه مقدار انعطاف نشون بده و به لحاظ عملی ما به ازای عملی پیدا نکنه، یعنی حتی اگر پای گذاشتن این سپاه در فهرست تروریستی هم برن. ولی به هر صورت برای اروپا مسئله برجام علی رغم اینکه الان متوقف شده بحثش، این بحث مطرحه که آیا این توقف خب نمیتونه در دراز مدت ادامه پیدا بکنه. و به هر صورت تهدیدی که آقای امیر عبداللهیان میکنه که اگر شما راجع به سپاه یه همچی کاری رو بکنید، ما میتونیم گزینه‌هایی مثل خروج از NPT رو هم در نظر بگیریم، شاید یه مقدار اغراق‌آمیزه. ولی به هر صورت اینی که جمهوری اسلامی لزوماً دست از برنامه هسته‌ایش بر نداره و حتی گسترشش بده، اون هم در همسایگی دیوار به دیوار اتحادیه اروپا، اون هم در منطقه ای که این میتونه یک رقابت هسته‌ای خطرناک رو دامن بزنه، به همه دلایل به رغم اینکه الان متوقف این مثلا مذاکرات مربوط به برجام، ولی میتونه خب این اقدامی که در مورد سپاه انجام میدن بیش از پیش این رو به بنبست برسونه، یا چیزی که حداقل بخشی از اروپا دنبالش نیست. علاوه اون خب کشوری مثل بلژیک، حتی خود فرانسه، سری زنداری توی 30 تا 50 نفر زندانی دو تابعیتی و یک تابعیتی غربی ها در زندان های اروپا، اینها رو هم جمهوری اسلامی گروگان گرفته و میتونه با اینها هم بازی بکنه. همونطور که اشاره شد تو منطقه هم یه سری اهرم ها داره تو خلیج فارس فرض کنید شما موقعی که تعاملاتی هست بین سپاه و نیروهای کشورهای غربی در اون منطقه، شما اون موقع نمیتونید با یک نیروی تروریست بیسیم بزنید، باهاش ارتباط برقرار بکنید و اگر لازم شد برید حتی در درون خاک ایران بهش حمله بکنید به عنوان یک گروه تروریستی. مسئله بسیار پیچیده پیش میاد که این سادگی ها شاید نباشه و حرفی که آقای بورل میزنه شاید اینجا یا اونجا برخی از گره ها رو باز بکنن، یا همونطور که فرانسوی ها میگن برن پای گذاشتن این یا اون نهاد مربوط به سپاه زیر مجموعه هاش و نکلش، بر صورت توی این راسته ها شاید عمل بکنن.
گفتگوی بود با حبیب حسینی فرد. اما جشنواره فیلم فجر از دو روز دیگر آغاز به کار میکند. جشنواره‌ای که برگزاریش در این سال پر التهاب و اعتراض با چالش‌های متعددی روبروست. نکته قابل توجه این که هنوز هیچ جزئیاتی در مورد فیلم‌ها و نحوه نمایش آثار بخش بین‌المللی این جشنواره منتشر نشده. همکارم مهدی طاهباز گفتگویی داشته با بابک غفوری آذر و از او درباره جشنواره امسال و وضعیت پیش‌فروش بلیط‌ها و جزئیات برگزاری پرسیده است.
تاریخ اعلام پیش فروش و شروعش با تأخیر بسیار زیادی هست در مقایسه با دوره‌های گذشته، ضمن اینکه امروز همزمان با پیش فروش مجتبی امینی دبیر جشنواره فیلم فجر برای نخستین بار در واقع یک نشست خبری رو در فاصله دو روز مونده به آغاز جشنواره برگزار کرده و پاسخگوی برخی پرسش‌ها بوده. هرچند در مجموع اظهار نظرهای آقای امینی بخش زیادی از پرسش‌ها از جمله درباره شکل برگزاری بخش بین‌الملل، شکل حضور سینماگران حاضر در این دوره که می‌دونیم در روزهای گذشته تعداد قابل توجهشون به شکل‌های مختلف گفتن که در این دوره حضور پیدا نمی‌کنند به رغم وجود فیلم‌هایی از اونها که در تولیدشون حضور داشتن، آقای امینی امروز گفته که زیر فشارها در واقع ترجیح دادن این اطلاع رسانی ها رو دیرتر انجام بدن. بخش بین الملل رو تأکید کرده بر برگزارش، اما حتی تاریخ دقیق برگزاری اون رو اعلام نکرده. اسامی فیلم هایی که قرار هست در بخش بین الملل به نمایش در بیارن، همینطور مهمانانی که خودشون میگن از کشورهای دیگر قراره به تهران بیان رو اعلام نکردن و صرفا گفتن که در برج میلاد برگزار میشه. درباره پیش فروش بلیط ها هم نکته مشخص اینه که در هیچ کدوم از اونها امکان خرید بلیط های بخش بین الملل وجود نداره، صرفا فیلم های داخلی که در روزهای گذشته اسامیشون اعلام شده 24 فیلمی که گفته شده حضور داره و ترتیب اجرای برنامه به نوعی است که به نظر میرسه برخی فیلم ها قراره در روزهای آخر جشنواره به نمایش در بیان.
در مورد بخش بین الملل بابک اشاره کردی که هنوز مشخص نیستش که چه فیلم هایی در این جشنواره حضور خواهند داشتش. یک نکته‌ای که من دیدم گفته شده بود که احتمالاً 26 فیلم از 25 کشور قراره حضور پیدا بکنن، ولی هنوز تعداد فیلم ها
هیچ اطلاعی مشخص نیست. فقط در یک پرسش و پاسخ دبیر جشنواره گفته که از کشور افغانستان هم هیئتی در جشنواره فیلم فجر حضور پیدا خواهند کرد، میگن که در برج میلاد در واقع قراره که حضور پیدا بکنن و همه اینها رو آقای امینی گفته به دلیل فشارها و تلاشی که از خارج کشور داره به گفته او علیه جشنواره انجام میشه دارن این تمهیدات رو رعایت میکنن. گفته که هنوز مشخص نیست. بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، اون چیزی که به نام سیمرغ مردمی نام برده میشد، این دوره اهدا خواهد شد یا نه. و همین
فکر میکنید دلیلش چی باشه با توجه به اینکه چند فیلمو اشاره کردی که در چند روز آخر جشنواره صرفا نمایششون آغاز خواهد شد؟
شکل برگزاری موضوع براشون دوچار مشکل. میدونیم سال گذشته هم حاشیه‌ای پیش اومد و سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران داده نشد و الان میخوان که کلن این موضوع رو منتفی بکنن. یک موضوع دیگر گفتن که به صورت جشنواره‌های خارجی بحث فرش قرمز و برگزاری اون رو هم در این دوره نخواهم داشت و گفته که الگوی ایرانی رو ما می‌خوایم در برگزاری جشنواره فیلم فجر رعایت بکنین. برخی سایت‌ها در داخل ایران تو همین ساعت‌ها گفتن همه این تمهیدات میتونه نشونه از اون نگرانی نبود رونق کافی برای اجرای این برنامه‌ها که جنبه‌های مردمیش در اون برجسته هست به کار گرفته شده، از اینکه ممکنه نبود تعداد تماشاگر کافی برای برگزاری برنامه‌ای مثل فرش قرمز عاملی بشه که این بخش‌ها به طور کلی کنار گذاشته بشن.
و بابک مرسوم بود که در سال‌های گذشته مراسم بزرگداشت و تقدیر برگزار می‌شد از برخی سینماگران. در این دوره گویا
هم هیچ خبری نیست. دو روز مونده به جشنواره این موضوع در نشست هم عنوان نمیشه و همه اینها یک شرایط کاملاً استثنایی رو داره برای جشنواره فیلم فجر. نشون میده که حتی در نخستین دوره‌های جشنواره فجر هم چنین شرایطی، این ابهام‌ها، این عدم اطلاع رسانی کافی وجود نداره. نداشت.
دست آخر کوتاه برامون بگو در رابطه با نشست‌های جشنواره فیلم فجر که پتانسیل چالش برانگیز شدن خواهند.
دقیقاً. و آقای امینی امسال گفته که برگزار میشه نشست‌ها، اما هر سینماگری که بیاد این نشست‌ها برگزار میشه، اگه کسی نیاد برگزار نمیشه.
بله، گفتگویی بود با بابک غفوری آذر. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.